اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همراهان همیشگی برنامه شب آفتابی، سلام، شبتون بخیر. با اخبار کارآفرینی امشب در خدمت شما هستیم. بعدی اخبار امشب رو با یک خبر خوب برای مشاغل خانگی آغاز کنیم. دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت سقف وام برای مشاغل خانگی به 50 میلیون تومان افزایش یافته. از خانم امامدادی گفت سقف وام مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی پیش از این 20 میلیون تومان بود و برای فعالیت‌های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی هم تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می‌شد. وی تأکید کرد رویکرد ما تعامل با دستگاه اجرایی به بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوری حضوری و غیر حضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و همچنین ایجاد امکان تسهیل نظارت وزارتخانه بر فرایند اجرای طرح از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است. خبری در مورد اختصاص ظرفیت خالی فیبر نوری برای توسعه کسب و کارهای آنلاین. موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب و کارهای متنوع محل مناقشه بوده و اکنون مدیرعامل سازمان فابای شهرداری میگه بر اساس قانون این سازمان متولی واگذاری فیبر نوری شهری به کسب و کارها و نهادهاست و آقای فرجو تأکید کرده که ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به کسب و کارها ماجرای طولانی است، اما شهرداری یک سری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی سالهای گذشته و بر حسب نیازی که در حوزه خطوط مختلف مورد توجه بوده در اختیار کسب و کارها قرار گرفته. به گفته ایشون قراره برای توسعه کسب و کارهای آنلاین و کسب و کارهای اینترنتی فیبر نوری در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیره. به منظور شناسایی مهارت آموختگان کارآفرین و کارآفرینان موفق و معرفی اونها به عنوان الگو برای مهارت آموزان، سومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر برگزار میشه. آقای علیرضا طاهرپور مدیر کل دفتر نظارت و بهسازی و هدایت شغلی وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفته در راستای بزرگداشت 6 مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای و هفته ملی مهارت، این جشنواره برای سومین سال متوالی با هدف ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی با همکاری ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها برگزار میشه. قرار حمایت از کارآفرینان و معرفی اونها به جامعه جزو مهمترین هدفهای سومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر باشه. از جایی که هیچ کس فکرشو نمی کنین کارآفرینی میشه کرد و برای حداقل 5000 نفر شغل ایجاد کرد و در ردیف 10 کارآفرین برتر زن کشور قرار گرفت. از محل همین ابداع و اختراع زمینه آموزش بهتر نابینایان رو فراهم کرد و موفق شد تا یک ورزش جدید رو ابزار آموزشی زبان کهن فارسی در کشورهای دیگر نمود و به خاطر خلاقیت بی‌نظیر از دست رئیس جمهور کشورهای دیگه هم نشانه لیاقت گرفت. اینها شرح حال خانم یاسمن مؤیدی که از سالها پیش به عنوان کارآفرین برتر ایرانی داره فعالیت میکنه. ایشون تونسته با استفاده از روش هایی که در ابداع و خلاقیت در حوزه ورزشی داشته، ورزش ایروبیک رو به یک ورزش جدید با عنوان برای تو نیک ابداع بکنه که شامل بخش های چون ورزش، تئاتر، نمایش، بازی، خدمات و تولید و انجام کارهای مددکاریه. با روش این ورزش میشه بسیاری از کلمات رو هم در اختیار مردم قرار داد و بسیاری از معلولین با استفاده از این روش میتونن حتی صحبت کردن رو هم بیاموزند. خیلی ممنونم از اینکه اخبار کارآفرینی امشب رو شنیدید. همکار ارجمندم و مهمان گرانقدرشون منتظرن تا ادامه شب آفتابی رو تقدیم حضورتون بکنن. شبتون آفتابی.
زودتر از افتو تو چشاتو میدازن دوتا رکعت عاشقانم اخونی یا زود اخونم در بیوانو به خندان زندگی منتظر تو خودت اگه خدایا منو بیبن به خودم ها یه سلام علیکه دلچرس میکنی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا خوشت و گرم و دنه توست برمیداری قدماتو گره های کوری که هست همشون با میشه با تو همشون با میشه با تو مثل یک آدم کاری خم به ابرو خونه تاری رسخ و روزی تو حلاله دلتم پاک و زلاله مثل روز بعد باران که بودی یا تکتون بعد یک رو کار و همت خارده نیشن و نزحمت یه سلام علیکه دلچست میخوانی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت و گرم و دنه توست برمیداری قدماتو گره های کوری که هست همشون ما میشه با تو یه سلام علیکه دلچست میخوانی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت و گرم و دنه توست برمیداری قدماتو های کوری که هست همشون وا میشه با تو همشون وا میشه با تو.
خب چقدر خوبه که شنونده های حرفه‌ای در شب آفتابی باعث دلگرمی ما هستید. از ابتدای برنامه نکاتی مطرح شد در رابطه با مشکلات حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی و امیدواریم که براتون مفید بوده باشه تا اینجای برنامه و پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. راه های ارتباطی شما با ما سامانه پیامکی 30000 3637 هست و شماره 22652525. شنوندگان عزیزمون در فضای مجازی هم @ شب آفتابی با دوتا آی نظرات خودتون رو بفرمایید تا بررسی بشه. خب یه سوال تلفنی رو با هم میشنویم انشالله که پاسخش رو این شنونده عزیزمون بهش برسن.
سلام، من یه خرید اینترنتی داشتم، از طرف من کالا رو دیدم، تماس گرفتم، صحبت کردم، بعد مبلغی بوده 200,000 تومان. من پول اینو پرداخت کردم، پولیشو پرداخت کردم، رسیدیشم دارم. بعد که پولو پرداخت کردم و چند روز صحبت میکردم راجع به کار، کالا، ارسال، صحبت شده. پولش که پرداخت شده، طرف تلفنشو خاموش کرده، بارم ارسال نکرده. بعد من رفتم شکایت کردم از این آقا بابت این 200,000 تومان. تو مسیر دادگاه که به نتیجه نرسیدم، دادگاه منو فرستاده پلیس فتا، پلیس فتا منو فرستاده دادگاه. گفتم دویته ما بعد بریم دادگاه، دادگاه میگه دویته ما نیست، بعد بریم پلیس فتا. من به نتیجه نرسیدم. حالا از همه جالب تر من این شماره حسابی که پول رفته به حساب این آقا من پیششو دارم. رفتن بانک سپه میگم آقا این شماره حساب این آقا، آدرس این آقا رو به من بده. بعد کارمند بانک میگه من این شماره حسابو تو سیستم ندارم، این شماره حسابو. اینجوری مردم کلاهبرداری میکنن که پیگیری نمیشه.
خب سوال این هموطنمون هم شنیدیم جناب دکتر. خب همون فکر میکنم اکثریت سوال ها همینه، پرداخت انجام میشه یا کسی نیست یا کالای ارسال نمیشه.
ببینید ما این رو دو تا مفهوم از هم جدا کنیم که آیا اینها در حوزه تجارت الکترونیکه یا اینکه استفاده از سایت های معرفی کننده کالاست. این دو تا باید با هم فرق کنه، چون شما تجارت های الکترونیک یا تجارت های رایانه‌ای یا اینترنتی، من عرضه کننده کالا خودم داره یک صفحه خاص هستم، حالا در این صفحه خاصم یا ایمیل دارم یا شماره تماس دارم یا همه رو با هم دارم، آدرس دارم، اینها مشخصه. گاهی من کالای خودم رو در قرار دادن در یک سایت معرفی کالا دارم میفروشم، یعنی مثلا لوازم دست دوم خونه رو میخوام بفروشم، ماشینم رو میخوام بفروشم. این رو خیلی ما اینا فقط در واقع نمایش دهنده نوع کالا هستن. پس در این گونه موارد معمولا عرضه کننده کالا یا در واقع معرفی کننده کالا یا اون سایت همیشه هم در ذیل چیز می نویسه که ما هیچ مسئولیتی راجع به ساعت این در واقع چیز نداره. البته معمولا نظارت دارن، به خصوص در مواردی که از حد متعارف قیمت ارزانتر یا نوع کالا جذابتر نشون داده میشه، با یک کامنتایی در ذیل اون در واقع کالا اعلام میکنن که این کالا احتمال اینکه غیر اصالت داشته باشه این تذکر رو میدن. اما در مورد همین دوست عزیز ایشون میگه من کالا رو اول پول رو پرداخت کردم بعد کالا رو دریافت کردم، در حالی که در عالم تجارت الکترونیک این برعکسه. یعنی شما همزمان یا پول اگر پرداخت میکنی، یک سایت بسیار معروفی است که هم در واقع داره نمادهای اعتماد هست یا در واقع و بعد شناخته شده در سازمان توسعه تجارت الکترونیک هست.
عذرخواهی میکنم، ببخشید، یه دونه پیامک داریم که دقیقاً پاسخ این پیامک هم میشه همین دغدغه‌ای که ایشون دارن. شما دارین توضیح میفرمایید. یکی از دوستان ما آقای پویا از یاسوج گفتن که در یه فروشگاه اینترنتی چه بخشایی باید رعایت بشه تا باعث فروش بیشتر و اعتماد مشتری بشه، همون اعتمادی که الان دوست عزیزمون نداشتن و نتونستن بفهمن چه جوری باید از کجا خرید کنن تا کلاهبرداری اتفاق نیفته.
ببینید نکته اینه که اساسا در قانون پیش بینی شده برای اینکه کسی میخواد یک فروشگاه اینترنتی ایجاد بکنه بایستی بره یک در حوزه اصنافی که داره اینو بیاد در سازمان تجارت توسعه تجارت الکترونیک به ثبت برسونه، یا از طریق اصنافی که وجود داره نسبت به ثبت شرکت مورد نظر اقدام بکنه. در زمان اقدام همه این اطلاعات رو بایستی بده
که اون نماد الکترونیکی که میدن، اعتماد الکترونیکی که میدن نشان دهنده
اینه، نشان دهنده ثبت کامل در واقع و قابل رصد بودن عرضه کننده کالاست. ما در پاسخ اون تلفنی که داشتیم من این رو نکته رو بگم، متاسفانه البته من در مورد ایشون خیلی واضح نگفتند، اما ظاهر بر این است که ایشون در میان دادسرا و پلیس فتا به مشکل برخورد کردن. اول اینکه پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی است و رأساً اقدامی نمیتواند انجام بده و تکلیف دادسرا هستش که در واقع راهنمایی بکنه پلیس فتا رو در نوع خواسته هایی که بازپرس یا دادیار پرونده رو به رسیدن حقیقت کمک میکنه. و به نظر میرسه که اگر اطلاعاتی که این دوست عزیز داده یه مقدار در دادسرا در نحوه تقاضا در واقع اعلام و راهنمایی و ارشاد پلیس فتا کمکاری شده باشه، اما نکته اینجاست که اساسا بانک ها حق افشای اطلاعات ندارند و با گفتن اینکه آقا من همچین حسابی رو ندارم به نظر میرسه که میخواد در واقع افشای اطلاعات مشتری رو نکنه. اما یک شیوه جالبی که اخیراً ما باش برخورد کردیم وجود کارت‌های هدیه است. یعنی افراد پولها رو دارن به شماره کارت‌های هدیه پرداخت میکنن، چون کارت هدیه رصد آنچنانی نمیشه. یعنی من میتونم برم پشت باجه از کارت خودم استفاده بکنم، یه کارت هدیه مثلا 200,000 تومانی 400,000 تومانی ایجاد بکنم و بعد یه شماره‌ای داره اینو بدم تو شارژ بشه. خب این که این نفر اولی که خریده رصد میشه، ولی این که بعدن دست کی هستش قابل رصد نیست. خب یکی از شیوه‌های کلاهبرداری جدیدی که در حوزه فتا دو پلیس فتا بهش میخوریم برمیخوریم این گونه شیوه است. البته اینطور نیستش که غیر قابل رصد باشه، چون اون کسی که نفر اول این کارت رو خریداری کرده کاملا قابل رصد هستش، اینکه از کدام حساب بوده و چقدر پرداخت شده و بعد باجه‌ای که این رو صادر کرده داره دوربین هستش، اینها رو قابل رصده. ولی عرض کردم با توجه به مبالغ به خصوص این رو یاد اون باشه، بیشترین نوع کلاهبرداری در مبالغ پایینه. مبالغ هنگفت تقریبا خیلی کم هستش، چون هم در واقع مشتری مراقبت میکنه از پرداخته، هم اینکه پلیس خیلی دقیق‌تر و در قول نقد جابجا و انتقال پولم سخت‌تر هست.
پس حواسمون باشه که شنونده‌های عزیزمون بعضی وقتا اون حساب کارتی که می‌ریزن احتمال داره یه کارت هدیه باشه که دیگه دسترسی
بهش.
خب بسیار عالی. یه سوالی اومده که خیلی هم جالبه، میگه که یه سری افراد هستن که خب یه برندی رو در فضای حقیقی رفتن ثبت کردن و یک علامت تجاری رو ثبت کردن و با اون دارن بیزینس می‌کنن و تجارت می‌کنن. حالا اینها میان مبادرت میکنن به اینکه در فضای مجازی هم این کار رو انجام بدن، و اینکه با همون علائم تجاری خودشون و اون نام تجاری خودشون این کار رو بکنن. بعد میان ظاهرن گفتن که میان بر میخورن به اینکه یک کسی اومده اون رو ثبت کرده. این حالا نمیدونم منظورشون از دامنه
منظورشون
فکر میکنم دامنه
یا حتی بعضا فرض کنید که با ایمیل هایی که نزدیک به اون فرد هستش تو فضای مجازی هم، یعنی در واقع مثلا توی فضای مثلا اینستاگرام که حالا بیشتر شیوه دادسته درش انجام میشه، در اونجا میان با استفاده از همون ایمیل افراد یه صفحه‌ای رو درست میکنن یا حتی از نام‌های افراد استفاده میکنن، در واقع مثلا نام‌های فیک رو استفاده میکنن، از اون شخصیت سلبریتی استفاده میکنن، از اون کالای محبوب مورد در واقع این صفحات مجازی رو درست میکنن. میشه این کارو بکنن
چون قاعدتا برند و علامت تجاری یک بار ثبت میشه
احسن.
ولی اون چیزی که در فضای مجازی هست همون دامنه هست.
دامنه هستش. دامنه ها رو قبلا بعضا میان افراد تعداد دامنه های زیادی رو خریداری میکنن. ما توصیه میکنیم قبل از اینکه شما نام تجاری رو در واقع و میدونید کالاتون کالای خاصه و امیدوارید بهش که در آینده کالای مطلوبی باشه، اگر قرارش براش نام تجاری بگیرید، قبل از اینکه این رو، یعنی همزمان با اینکه دارید نام تجاری رو ثبت میکنید، در فضای اینترنت هم دامنه مربوطه، چه دامنه داخل کشور با .ir رو یا .com و همسال این رو ایجاد بکنید، خریداری بکنید که بعدا ما این مشکل
قبل
از مشهور شدن به اون مشکل برنخوره
که به این مشکل برنخوره. بسیار عالی. خب سوالات خودتون رو از سامانه پیامکی 30,000-3637 و تلفون 2265-2525 برای ما ارسال بفرمایید. خب چالش امشبمون این بود که چه راهی وجود داره که اعتماد متقاضیان به خدمات و کالاها در فضای مجازی افزایش پیدا بکنه و یکی از همقطاران و شنوندگان عزیزمون گفتن که تا نظم به فضای مجازی صورت نگیره اعتماد کردن سخته. جناب آقای حسین آقا خب یک هموطن دیگرمون 0913 4 رقم آغاز 0418 گفتن که به خاطر اینکه قانون محکمی وجود نداره در فضای مجازی تجارت خطرناکه، چون که هیچ سازمانی مجوز یا مثلا تاییدیه‌ای درست نمی‌کنه برای کار اینها و به خاطر همین ریسکه. جناب دکتر نظر شما در این زمینه؟
من خیلی با این نظر موافق نیستم، چون خوشبختانه قانون انگاری در این حوزه به خصوص در سالیان اخیر افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال مثلا تو ماده 87 قانون نظام صنفی صراحتا عنوان میکنه که فعالیت‌های افراد صنفی در فضای مجازی یا سایبری مستلزم اخذ پروانه و کسب مجوز از اتحادیه مربوط است. یعنی در واقع اگر فرض مثال داره یک فردی در حوزه خرید فروش کفش در واقع در فضای مجازی هم داره اقدام میکنه، میگه باید بره در اتحادیه مربوطه ثبت کنه که یه بخشی از این فعالیت خودش در فضای مجازی داره انجام میده و متعاقبا با گرفتن نمادهای اعتماد الکترونیکی میتونن به پروانه کسبشون اعتبار دوچندان بدن. این توجه ما مصرف کننده هستش که باید به این نمادها، به این مصوبات و در واقع به این که اینها داره از مجرای قانونی ثبت شدن،
مجوزهاشون
مجرای قانونی ثبت شده، به اونها توجه کنیم. ما عمدتا خیلی علاقه به خصوص هر چقدر که سرعت فضای مجازی داره بیشتر میشه، توجه مردم به تعمق در این موارد خیلی کمتر میشه. من توصیه میکنم که به خصوص در حوزه خرید کالا حتما توجه بکنن که اول اینکه این ارزکننده کالا دارای ثبت شرکت خودش هست یا نه، و اگر هست دارای نماد اعتماد الکترونیک هست یا خیر، و اینها نماد اعتبار الکترونیک اگر دقت کرده باشین پایینش ستاره داره و میزان ستاره افراد چقدر هستش.
خب
یعنی هر چقدر تعداد ستاره هاش بیشتر باشه قابل اعتماد در واقع و مبتنی بر رفتار قانونی بیشتری هستن.
و شاید اصلا هموطنان ما و شنوندگان عزیزمون نمیدونن که اگر شما رو اون قسمت نماد الکترونیک کلیک بکنید، حتی نشانی اون فردی که داره فعالیت میکنه و محل کسب و کارش حتما ثبت شده در
قطعاً همینطوره.
و من دیدم که خیلی‌ها فکر میکنن فقط یک آرمه.
نه، اون باید در واقع کامل اطلاعات کامل اون شرکت عرض کنم، حتی اون ستاره‌های پایین و زرد بودن یا نبودنش برمیگره به در واقع درجه اعتبار اون مجموعه. اتفاقا از تو خود قانون نظام صنفی و قانون آیین‌نامه های اجرایی مربوط به تجارت الکترونیک وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که یکی از موارد در واقع تخلفاتی که اگر روبرو میشه کم کردن این ستاره ها هستش. یعنی یکی از این شرکت ها داره گرفتاری میشه و به تعهداتش عمل نمیکنه، رنگ این زرد نماد کم رنگ تر براش خواهد شد.
بسیار متشکریم. خب شنوندگان عزیز، ساعت 23 و 23 دقیقه در این شب آفتابی باز هم در کنار شما هستیم. خب شب آفتابی رو میشنوید شنوندگان عزیز. شماره تماس ما 2265252525 هست و سامانه پیامکی 30036-37 کماکان در انتظار سوالات شماست. جناب دکتر، یک بحثی مطرح شده که خیلی هم ظاهراً سوال زیاد راجبش و اینکه خیلی هم مبتلا بهه، اینه که ظاهراً یه سری افرادی میان از طریق کارت‌های بانکی دیگران استفاده میکنن برای تجارت کردن خودشون یا هر مقاصدی که در ذهنشون هست، و اینقدر مصطلح شده انگار که مثلا بهش میگن اجاره دادن کارت، و اینکه فکر میکنم از عواقبش خبر ندارن هموطنانمون که این کار رو میکنن. میشه توضیح در
ببینید بدید. این بیشتر تو حوزه خرید و فروش هایی که تو دو بخشه، یکی سایت های شرط بندیه که خیلی متاسفانه افزایش پیدا کرده آمار این سایت ها، دومی تو خرید و فروش های ارز، در واقع رمز ارز ها یا بیت کوین و امثال این مسائل. البته خرید و فروش ارز الکترونیک جرم نیست، مگر اینکه حالا ولی باید داره مجوزهای لازم از بانک مرکزی، اون کسی اون صرافی که داره به این رمز ارزها دسترسی داره،
که اخیراً هم دارن
تعدادشون زیاد شد.
بله.
اما نکته بیشتر این در واقع فعالیت‌ها اینه که به هر حال هر گونه فعالیتی که در حوزه کارت‌های بانکی انجام میشه برمیگرده به صاحب کسی، صاحب نام فرد در بانک. متاسفانه این افراد میان با سوء استفاده از جوانهای مملکت در شهرها، که کسایی که بیکار هستن فکر میکنن که با دادن این کار دارن سود بانک و سودی هم در هر تراکنش بهشون پرداخت میشه، و یا در شهرستانها با اخفال خانواده ها به خصوص افرادی که داره سواد کمی هستن میرن با گرفتن کپی کارت ملی و شناسنامه افراد ایجاد حساب میکنن. بانک ها خیلی دقت نمی کنن که این افرادی که
تخلفاتی هم در زمینه گشایش حساب داره،
دقیقاً بانک ها خیلی دقت نمی کنن که این فردی که داره حساب باز میکنه آیا خود اصیل هست یا نه، فردی هست خودش رو جایگزین کرده. اگر این در واقع بعدن کاشف بشه که این در واقع تخلف بانک هستش، که خب بایستی بانک مسئول جبران خسارت هستش، اما در هر صورت اون فردی که داره از این کارت خودش رو به اصطلاح که شما فرمودید اجاره میده، باید دقت کنه که هر گونه تخلف در این گونه موارد مستقیما با این افراد دست در گریبانه و باید تاوان
متوجه ایشون
باید خودشون تاوانش پرداخت کنه.
خب پس دقیقاً پس این اجاره دادن کارت هم مثل همون داستان سیم کارت هایی میمونه که دست کسایی هستش که مالکش نیستن ولی مسئولیتش برمیگرده به مالک.
اتفاقاً یکی از موارد کلاهبرداری های اینترنتی که امروز داریم میبینیم استفاده از سیم کارت های دیگران هستش.
بله دقیقاً. خب شنونده عزیزی 0910 رقم آخر شماره 8294 از تهران یه سوالی کردن، گفتن که من چند روز پیش سوار موتوری شدم و یک مسافری سوار کردم و اینکه گفت پول ندارم، بعدش یه عکس از کارت آبربانک هم گرفت که پول واریز کرد، آیا این عکسی که گرفته میتونه برای من مشکلاتی به وجود بیاره؟ با توجه فکر کنم اون استرس ایشون با توجه به اطلاعات روی کارت هستش.
بله ببینید به هر حال یکی از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی یا هک کردن اطلاعات افراد داشتن اطلاعات کامل از افراده. یکی از اونها که خیلی مهمه اصطلاحا سیری ویتو هستش که روی کارت نوشته شده، که اون در واقع مخصوص اون کارت و اون فرد هستش. یکی از داده هایی که بایستی درای برداشت از حساب افراد ضروریه که وجود داشته باشه همین کد هست. در نتیجه توصیه میشه اگر قرار است که از اطلاعات حساب رو به دیگران بدیم، یا خود شماره کارت رو صرفا ارسال بکنیم، تایپ کنیم ارسال بکنیم، یا اگر قراره که فرصت نیست یا امکاناتی وجود نداره، از دقیقا همون قسمتی که شماره کارت نوشته شده عکس گرفته با زوم کردن روی مثلا اون شماره کارت انجام بشه، و یا شیوهای مختلفی دستتون رو میتونید روی سی وی وی تو بذارید و بعد عکس رو بگیرید که این کامل مشخص نباشه. حداقل امکان از دادن اطلاعات بیشتر از کارت خودشون باعث اجتناب بکنن.
پس به این نتیجه میرسیم که عکسی از کارتشون ارسال نکنن، حداقل امکان فقط شماره کارتشون رو بدن، دیگه تاریخ انقضا و سی وی وی تو رو کسی نداشته باشه. سپاسگزارم. We'll be right back.